بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 232 صفحه اول. ثم اعترض على ذلك بان الامکان اما ان یکون به حسب ذات الشیء فقط و اما ان یکون به حسب حصول الاستعداد تام. گفتیم که فخر رازی از پیش خودش دلیلی رو برای مدعا ذکر کرده و فصل و عبارت مصنف رو ناظر به اون دلیل گرفته و بعد هم بر اون دلیل اشکالاتی وارد کرده. دلیل رو در درست گذشته توضیح دادیم. یه نکته رو من توضیح نداده رها کردم چون قبلا بیان شده بود، ولی لازم میبینم که مجدد تکرارش کنم در وارد اعتراضاتی بشم که فخر گفته، و اون این کلمه بود: لتشابه اجزایی فی الماهیه. از دار فلک رو گفتش که متشابه در ماهیت هست. ما قبلا تشابه اجزای فلک رو توضیح داده بودیم. تشابه به طور کلی در دو چیزه. یه وقت میگیم این دو شی تشابه در ماهیت دارن، این ماهیتشون یه چیز. یه وقت میگیم تشابه در یکی از عوارض دیگر، مثلا در مقدار دارن. فرض کنید این دو تا تشابه دارن، یعنی هر دو مقدارشون یکیه. اگر دو چیز تشابه در مقدار داشته باشن، لازم نیست حکمشون یکی باشه، یعنی لازم نیست حکمی که بر این بار میشه بر این یکی دیگه بار بشه. اما اگر دو چیز تشابه در ماهیت داشتن، حکمی اگر بر یکی بار شد بر دیگری هم بار میشه، چون تشابه در ماهیت حاصله. از اجزای فردی فلک تشابه در ماهیت دارن، یعنی ماهیتاشون یکسانه. بنابراین اگر حکمی بر این جزء به خاطر داشتن این ماهیت مترتب شود، در جزء دیگر هم مترتب خواهد بود. فخر رازی فرض کرد که اجزای فردی فلک تمامشون تشابه در ماهیت دارن، بعد دلیلش رو ادامه داد. گفت حالا که متشابه در ماهیت هستن، پس حکمی که بر این جزء مترتب میشه، یعنی محاذات با این نقطه، باید بر اون جزء دیگر هم متأثر شود، اون جزء دیگر هم محاذات با این نقطه پیدا کند و دلیل ادامه پیدا شد تا آخر. این تیکر من توضیح نداده بودم که تشابه در ماهیت یعنی چی. البته روشن بود، قبلا هم بیان شده بود، ولی بازم تکرار شد، شاید خالی از فایده نباشه. حالا وارد اعتراضاتی میشیم که فخر و کلام مصنف وارد میکنه. ما بیان کردیم که در فلک میل مستقیل هست. این مدعا رو با دلیل اثبات کردیم و دلیل رو هم که در متن مصنف خوندیم، دلیل فخرم دیدیم، فرق بین این دو دلیل هم ذکر کردیم، همه چی تمام شد. حالا فخر میخواد اعتراض کنه. سه تا اعتراض از اعتراضات فخر رو خواجه نقل میکنه و بعضی دیگرشون میگه که از اصول و قواعدی که ما ذکر کردیم جواب داده میشه، بنابراین احتیاجی به ذکر و نقل اون اعتراضات دیگر نداریم. حالا اون سه اعتراضی که نقل میکنه من عرض کنم. اعتراض اول اینه که در آخر استدلال فخر کبرایی ذکر شد: کل ما یصح علیه الحرکت المستدیره فسیح میلون. این کبرا آخرین جمله‌ای بود که در عبارت فخر آمد. کل ما یصح علیه الحرکت المستدیره فسیح میلون. فخر بر این کبرا داره اشکال میکنه. کل ما یصح علیه یعنی کل ما یمکن، یصح یعنی یمکن، کل ما یمکن علیه حرکت المستدیره فسیح میلون، یعنی هر چیزی که امکان حرکت مستدیره دارد میل مستدیر دارد. فخر میپرسه مراد از این امکان چیست؟ کل ما یمکن علیه الحرکت المستدیر، یعنی ممکن باشد به امکان ذاتی یا ممکن باشد به امکان استعدادی، کدام یک مرادتون؟ اگه بگید ممکن باشد به امکان ذاتی، میگیم که اگر چیزی ذاتاً حرکت مستدیرش ممکن باشد، مستلزم این نیست که دارای میل این حرکت هم باشد. یعنی اگر حرکت براش ممکن بود، نتیجه نمیگیریم که مبدا این حرکت هم براش ممکنه. مبدا حرکت میل از وجود، از امکان ذاتی حرکت نتیجه نمیگیرید امکان وجود سبب رو. درست میکنم، امکانش از امکان، از امکان ذاتی حرکت وجود سبب نتیجه گرفته نمیشه. شما میخواد از امکان حرکت مستدیر وجود میل را که سبب حرکت هست نتیجه بگیرید، در حالی که از امکان ذاتی شی وجود سبب اون شی، بله وجود سبب اون شی نتیجه گرفته نمیشه. مثلا ممکن است پنبهی بسوزد، امکان ذاتی دارد، یعنی پنبه مخالفتی با سوخته شدن نداره، پس امکان ذاتی داره، ولی این امکان نتیجه نمیدهد که سبب سوختن برای پنبه حاصل است. اگر پنبه امکان سوختن دارد، نتیجه نمیدهد که سبب سوختن براش حاصله. پس اگر فلج امکان حرکت مستدیر دارد، نتیجه نمیدهد که سبب این حرکت مستدیر یعنی میل براش موجوده، در حالی که شما از امکان حرکت مستدیر میخواد وجود میل مستدیر رو نتیجه بگیرید. این در صورت که امکان امکان ذاتی باشه. اگر مرادتون از امکانی که در اینجا مطرح میکنید امکان ذاتی باشه، اشکالش اینه که امکان ذاتی، امکان ذاتی داشتن برای شیئی نتیجه نمیدهد که سبب اون شیء موجوده. پس امکان ذاتی داشتن برای حرکت مستدیر نتیجه نمیدهد که عامل حرکت مستدیر و سبب حرکت مستدیر که عبارت از میل موجوده. و اگر مرادتون از امکان امکان استعدادی باشد، که بگید در فلک استعداد حرکت موجود است و چون استعداد حرکت موجود است، حتی میل هم که این استعداد رو به فعلیت میرسونه موجوده. اگر مرادتون این باشه، به شما میگیم که از کجا میگید استعداد حرکت در فلک موجوده؟ این از کجا ثابت میکنید؟ این امکان استعدادی که از کجا ثابت میکنید؟ اگر ثابت کردید که در فلک میل مستدیر موجوده، میتونید بگید استعداد حرکت مستدیر موجوده. اما شما که میل مستدیر اثبات نکردید، تازه میخواد از استعداد نتیجه بگیرید. اول باید ثابت کنید که میل مستدیر موجوده تا بعدن بتونید بگید، ادعا کنید که استعداد حرکت استداره‌ای در فلک هست. تا وقتی میل مستدیر رو اثبات نکردید، استعداد حرکت مستدیر برای فلک چطوری اثبات میشه؟ استعداد از میل به دست میاد. شما باید میل رو اثبات کنید تا استعداد رو نتیجه بگیرید، در حالی که شما میخواد از استعداد میل رو نتیجه بگیرید. این دور میشه. یعنی علم به استعداد متوقف است بر علم به میل. شما میخواد علم به میل رو از استعداد استخراج کنید، یعنی اونی که موقوفون علیه دارید موقوف قرارش میدید. هر استعداد حرکت موقوف است بر وجود میل، وجود میل میشه موقوفون علیه. شما میخواد این موقوفون علیه رو از استعداد استخراج کنید، یعنی میخواد این موقوفون علیه رو موقوف بر استعداد قرار بدید. موقوفون علیه میشه موقوف، میشه دو. همونی که استعداد برش متوقفه میخواد از استعداد استخراج بشه. تا شما استعداد رو ثابت نکنید نمیتونید میل رو استخراج کنید، و استعداد هم نمیتونید ثابت کنید مگر میل رو قبلا داشته باشید. پس امکان استعدادی در اینجا ممکن نیست اراده شود، چون امکان استعدادی متوقف است بر میل، نه نتیجه دهنده از میل را. پس نمیتونید از امکان استعدادی استفاده کنید و میل و نتیجه بگیرید، زیرا امکان استعدادی متوقف بر وجود میله، نمیتونه منتج میل وجود میل باشه. پس تمام شد اشکالیشون. اشکالیشون اینه که در این کبرایی که گفتید که لفظ یسته ها آوردید و یسته ها به معنی یمکن است، امکان استعدادی رو اراده کردید یا امکان ذاتی رو؟ اگر امکان ذاتی حرکت رو اراده کرده باشید، از امکان ذاتی شی وجود سبب اون شی نتیجه گرفته نمیشه. پس از امکان ذاتی حرکت وجود سبب حرکت که میل نتیجه گرفته نمیشه. و اگر اراده کرده باشید امکان استعدادی رو، امکان استعدادی متوقف بر میله، شما نمیتونید وجود میل رو از این امکان استعدادی نتیجه بگیرید. پس وجود پس امکان استعدادی پیشتون معلوم نیست، چون دلیلی بر امکان استعدادی ندارید مگر میل، که میل هنوز ثابت نشده. بنابراین امکان استعدادی پیش شما معلوم نیست. از امکان استعدادی که معلوم نیست، چجوری میخواد میل رو استخراج کنید و نتیجه بگیرید؟ این خلاصه اشکال اول تخیرات. بس فرض اینه که دیگه امکان دیگه هم که ندارید اراده کنید، یا امکان استعدادیه یا امکان ذاتیه، امکان وقوعی که در اینجا داشت که بخواد نتیجه بده بشون. صفحه 232 هستیم، صفحه اول. ثم اعترض فخرازی علی ذلک بر این دلیل، به این اعتراض که ان الامکان اما ان یکون به حسب ذات شیء فقط، امکان به حسب ذات شیء است، یعنی امکان ذاتی شیء در اینجا، منظور از شیء در اینجا حرکت استداریه، چون کبرایی که ما درش لفظ امکان رو به کار بردیم کبرایی بود مشتمل بر حرکت استداریه، که توجه کردیم خوندم کبرا رو. پس البته مطلب مطلقه، مطلب مطلقه، منطقه ما در مانع نفی تطبیقش میکنیم در حرکت استداری. امکان یا امکان به حسب ذات شیء فقط است، یعنی حرکت استداری فقط امکان ذاتی دارد، یا منظورتون اینه؟ و اما ان یکون به حسب حصول استعداد تام، یا به حسب این است که استعداد تام اون شیء حاصل است. اون شیء یعنی حرکت استداری، استعداد تام شیء یعنی استعداد تام حرکت استداری. چون استعداد تام برای حرکت استداری حاصل است، گفته می شود که حرکت استداری ممکن است. چون استعداد تام حاصل است، گفته می شود حرکت استداری ممکن است، که در این صورت حرکت استداری می شود ممکن به امکان استدادی. اول شد ممکن به امکان ذاتی، حالا شد ممکن به امکان استدادی. کدومی از این دو تا رو اراده کردید؟ هر کدوم اراده کنید به دردتون نمیخوره. ول اول اگر امکان ذاتی رو اراده کردید که حرکت استداری برای فلک ممکن است ذاتاً، این اراده کردید، این اولی موجب نمیشود وجود میل مستدیق، یعنی وجود سبب این حرکت رو. شما حرکت رو ممکن ذاتی قرار دادید، از کجا وجود این حرکت، وجود عامل و سبب این حرکت رو نتیجه میگیرید؟ امکان ذاتی شی وجود سبب اون شی رو نتیجه نمیگیرید. شما میخواد از امکان ذاتی حرکت وجود میلی رو که سبب حرکت نتیجه بگیرید، از امکان ذاتی شی سببش نتیجه گرفته نمیشه. اگر مثلا فرض کنید ذاتاً ممکن است که صورتی را زید تصور کند، از این نتیجه نمیگیرید که زید موجوده، از نتیجه نمیگیرید که زید موجوده، فقط اگر زیدی باشد میتواند صورتی را تصور کند، چون انسان و انسان قدرت تصور دارد. امکان ذاتی تصور این صورت نشون نمیدهد که متصوری هم هست. ما میگیم اگر متصوری باشد این صورت میکنه، امکان ذاتی نشون نمیده که صورش هست. و مثال دیگری که خود فخر میزنه، لأن امکان ذاتی احتراق قطم یعنی پنبه اقتضا نمی کند که سبب احتراق حاصل باشد فیه در قطم. امکان ذاتی شی اقتضا می کند امکان ذاتی سبب رو، ولی اقتضا نمی کند وجود سبب رو. الان شما نمیخواد از امکان حرکت مستدیر فلک امکان میل مستدیر رو در فلک نتیجه بگیرید، میخواد وجود میل رو نتیجه بگیرید. و امکان ذاتی حرکت وجود سبب حرکت یعنی میل رو نتیجه نمیده، همونطور که امکان ذاتی احتراق خود وجود سبب احتراق رو در خود نتیجه نمیده. پس اولی به درد شما نخورد، یعنی امکان ذاتی. اما ثانی، ثانی یعنی امکان استعدادی، که شما میگید امکان استعدادی حرکت در فلک موجوده، پس میل در فلک موجوده. به شما میگیم این امکان استعدادی رو از کجا فهمیدی؟ و ثانی رو معلومه، امکان استعدادی معلوم نیست در فلک. از کجا معلوم میشه؟ از خود میل معلوم میشه. لأن العلم بهی، یعنی علم به انسانی، علم به امکان استعدادی متوقف است بر علم به این که فی یعنی در فلک مبدع میل مستدیر. اگر شما فهمیدید در فلک میل مستدیر و مبدع میل مستدیر، میفهمید که فلک استعداد حرکت رو داره، چون میل حرکت رو دارد پس استعداد حرکت داره. اگر میل رو ثابت کردید استعداد ثابت میشه، ولی هنوز شما میل اثبات نشدید. وقتی هنوز میل اثبات نشدید از کجا میفهمید که امکان استعدادی هست؟ تا از امکان استعدادی وجود و میل و نتیجه بگیرید؟ پس راهی برای اثبات امکان استعدادی ندارید. امکان ذاتی قبول، ولی اون چرا که شما میخواد نتیجه نمیده. امکان استعدادی اون چرا که میخواهید نتیجه میده، ولی از کجا ثابت میکنید که امکان استعدادی هست؟ امکان ذاتی هست تو اونی که شما میخواد نتیجه نمیده. امکان استعدادی اونی که میخواد نتیجه میده، ولی ثابت نمیشه که وجود داره. پس اونی که هست منتج مدعای شما نیست، و اونی که منتج مدعای شما هست اون معلوم نیست که هست یا نیست. پس شما این مدعاتون از کجا نتیجه میگیرید؟ این اشکال اول فخر. جوابشو بخونم یا اشکالات پشت سر هم بگم؟ جوابشو بخونم که دیگه حالا نه تکرار نباشه. یه دو خطی رو، دو سه خطی رو که اشکالات بعدی است جا میزنیم، میریم سراغ جواب. جواب اینه که مرادمون امکان ذاتی است، نه امکان استعدادی. حرفتون در امکان استعدادی درسته، امکان استعدادی معلوم نیست. وقتی ثابت میشود که میل ثابت شود، و چون هنوز میل ثابت نشده امکان استعدادی ثابت نیست. پس ما از امکان استعدادی استفاده نمی کنیم تا شما بگید امکان استعدادی ثابت نیست. از امکان ذاتی استفاده میکنیم و اینطور میگیم، میگیم که در فلک امکان ذاتی حرکت مستدیر که حرکت تباییه وجود داره، امکان ذاتی وجود داره. همین که امکان ذاتی حرکت طبیعی وجود داشت یا تبایی وجود داشت، فلک میتواند حرکت قصری رو قبول کنه. قبلا داشتیم این مطلب رو که اگر جسمی تونست حرکت طبیعی بکند یا حرکت تباعی بکند، میتواند حرکت قصری رو بپذیره. پذیرش حرکت قصری متوقف بود بر امکان حرکت طبیعی یا تباعی. اگر ما در فلک حرکت تباعی رو ممکن کردیم، حرکت قصری را پیدا میکنیم. بگذاریم از این که موانعی برای حرکت قصری هست، ما به اون موانع کار نداریم، ولی بالاخره راه برای حرکت قصری باز میشه. با برای حرکت قصدی باز میشه، یعنی حرکت قصدی ممکنه به ذات میشه. ولو این که مانع داره، اون مانع شما فعلا کار ندید. اون لحظی که فلک حرکت قصدیش ممکن شد، طبق قاعده ای که قبلا گفتیم که هر جا حرکت قصدی راه پیدا کرد کشف میکنیم که مبدع حرکت طبعی موجوده، در اینجا هم کشف میکنیم که مبدع، در فلک هم کشف میکنیم که مبدع حرکت طبعی یعنی میل موجود. تمام شد، به میل رسیدی، منطقه از قواعد قبل استفاده شد. و یادتون هست که ابن سینا از قواعد قبل استفاده میشد. من وقتی توضیح میدادن عرض کردم آنچه در فصل هفتم گفتیم کمک میکند ما را در این فصلی که درش هستیم، یعنی فصل یازدهم. در فصل یازدهم از قاعده که در فصل هفتم گفتیم استفاده شدیم. دوباره مطلب رو تکرار میکنم که ما معتقدیم در فلک امکان ذاتی حرکت مستدیر رو داریم. امکان ذاتی، اگر امکان ذاتی حرکت مستدیر رو داشتیم، پس اجازه میدیم که فلک قصر قاصر رو قبول کنند. چون هر جا که حرکت طبیعی یا طبعی ممکن شد، حرکت قصدی هم ممکن خواهد شد. پس در فلک حرکت قصدی ممکن میشه. طبق قاعده‌ای که در فصل هفتم گفتیم، اگر در چیزی حرکت قصدی ممکن شد، کشف میکنیم که مبدع حرکت طبیعی یا مبدع حرکت طبعی در او هست. بله؟ خب نه، هر جا که حرکت قصدی ممکن شد، نه امکان وقوعی کار نداشتیم. عرض کردم در فلش هم شما امکان حرکت قصدی رو ممکن میکنید، ولو واقع نمیشه به خاطر وجود مانع، ولی راه وقوعش رو نمیبندید، راه امکانش رو نمیبندید، بلکه امکان هست. یعنی اقتضای پذیرش قصد هست، ولو این اقتضا به نتیجه نمیرسه چون مانع نمیذاره. در فلک مانع وجود داره. وقتی مانع وجود داشت، حرکت قصدی رخ نمیده، ولی امکانش هست. همین که امکانش باشد کافیست که ما وجود عامل حرکت طبعی رو نتیجه بگیریم، و ما از همین طریق وجود عامل حرکت طبعی رو نتیجه میگیریم و میفهمیم که میل به طبع در فلک هست. توجه کنید، من تعبیر میکنم به طبعی، اینا قبلا چندین بار گفتیم، تعبیر میکنم به طبعی که شامل نفس فلک هم بشه، چون نفس فلک رو طبع میگیم، طبیعت نمیگیم. خواجه تعبیر به طبع میکنه، طبعا مثل طبع میمونه، اونم شامل نفس و طبیعت هر دو میشه. فقط طبیعت هست که مقابل نفسه و بر نفس اطلاق نمیشه. تعبیر به طبیعی نمی کنیم، تعبیر به طبعی یا طبعی می کنیم تا شامل نفس هم نشه. اقول فی الجواب عن الاول که امکان به حسب ذات شی، یعنی امکان ذاتی، یکفی فی هذا المطلوب، در اثبات مطلوب ما که وجود میله کافیست، احتیاج به امکان استدادی نیست. لأن ما ذلك الامکان، زیرا با وجود این امکان و قطع نظر از موانع قریبه و موانع بیگانه چه در فلک موجودن، موانع بیگانه در فلک موجودن و نمیذارن فلک حرکت قصدی پیدا کند، با قطع نظر از این موانع که مانع حرکت قصدی فلکند، باقت نظر یمکن فرض تحریک قصری در فلک. در فلک میتوانی تحریک قصری رو فرض کنی، چون امکان ذاتی برای حرکت مستدیر دارد، پس حرکت قصری رو هم میتواند بپذیرد اگر موانع غریبه نبود، موانع بیگانه، یعنی موانع بیرون از ذات فلک نبود. ما میگفتیم فلک حرکت قصدی رو هم میپذیره، ولی حالا که یعنی حرکت قطعی میکنه، حالا که موانع هست ما نمیگیم حرکت قطعی میکنه، میگیم حرکت قطعی رو ذاتاً قابل است. معذار کل امکان یعنی امکان حرکت مستقیم، امکان ذاتی حرکت مستقیم و قطع نظر از موانع قریبهی که اجازه حرکت قطعی به فلک نمیدهند، با وجود اون امکان و با قطع نظر از این موانع یمکن و فرض تحریک قطعی در فلک، در فلک میتونیم تحریک قطعی رو فرض کنیم. خب اگر تحریک قطعی در فلک فرض شد، طبق قاعدهی که در فصل هفتم گفتیم، این فرض تحریک قطعی اقتضا میکند وجود میل به تعب رو در فلک، چون هر جا حرکت قطعی امکان داشت وجود میل مقابل ثابت میشه و ما در فلک ثابت کردیم که حرکت قطعی امکان دارد، پس وجود میل مقابل که میل حرکت مستدیره و میل حرکت تبایی ثابت میشه و همین برای ما کافیه. مصنف هم از همین طریق وجود میل اثبات کرد، نخواست از امکان ذاتی تنها وجود سبب رو نتیجه بگیره تا شما به پنبه و احتراق مثال بزنید و نقضش کنید. مصنف خواست از اون قاعده‌ای که در فصل هفتم گفته استفاده کنه و برای استفاده از اون قاعده امکان ذاتی کافیه. اگه در پنبه اون قاعده اجرا می شد ما می تونستیم نتیجه بگیریم، منتها در پنبه اون قاعده اجرا می شد. خب اشکال اول فخ جواب داده شد، اما اشکال دوم فخ، فخ اشکال نقضی کرده. این اشکال نقضیش توجه کنید ناظر به کبرای دیگری است. باز به عبارت فخ که دیروز خوندیم توجه کنید، آخرین مطلبی که فخ ذکر کرده بود که کل مایسته علیه الحرکت المستقیم فتحه میل مستقیم، از کدیم این آخرین مطلب مبتلا به اشکال اولیشونه که اشکال اول جواب داده. قبل از این کبرا یه خط قبل گفت کل بسیط هم یسیح و علیه حرکت المستقیم، این کل بسیط هم یسیح و علیه حرکت المستقیم هم یه کبرا دیگه بود که این همه دیروز توضیح داده شد، همه کبراها گفته شد، این یه کبرا دیگه بود. اشکال دوم فقط برای این کبرا قبلی، برای این کبرایی که الان خوندم کل بسیط هم یسیح و علیه حرکت المستقیم، برای این میخواد نقص وارد کنه. میگه این کبرای شما میگه هر بسیطی حرکت مستدیر دارد، عناصر هم بسیطن پس باید حرکت مستدیر داشته باشن، در حالی که عناصر به اعتراف همه تون حرکت مستدیر ندارن، حرکتی مستقیمه. یکی از عناصر خاکی، خاک دوران نداره، زمین ثابته به قول شما. یکی آبه، آبم به طبعی زمین ساکنه. اینا اگه بخوان حرکت کنن حرکت مستقیم دارن، حرکت مستدیر ندارن، مگه حرکت قصدی باشه یه تیکه خاک رو بدهیم تو یکی دیگه چرخونه بشه، حرکت قصدیه. حرکت طبیعی مستدیر برای عناصر ما نداریم. حرکت عناصر اگر بخواد طبیعی باشه حتما باید مستقیم باشه. سنگو که میدارید بالا بلش میکنید پایین میاد، دور نمیزنه، مستقیم میاد پایین. هوا رو میکنید زیر آب، وقتی بلش میکنید صاف میاد بالا، دور نمیزنه. پس هیچ کدوم از این عناصر حرکت مستدیر ندارن، همشون حرکتشون مستقیمه. در حالی که کبرای شما میگفت کل بسیطن یسیح علیه الحرکت المستدیر، مستدیره هر بسیطی رو میگفتی داره حرکت مستدیر یا یمکن علیه حرکت مستدیر، در حالی که بسیط، در حالی که عناصر بسیطن و حرکت مستدیر برشون ممکن نیست. بله؟ نه دیروز تفکیر کردم دیگه، کل بسیطن یسیح گفتم داره خط بکنه، دیروز گفتم داره خط بکنه، کل بسیطن یسیح علیه الحرکت المستدیر یعنی یمکن علیه الحرکت المستدیر. وقت نقض اینه که عناصر هم بسیطن ولا یسیح بر اینها حرکت مستدیر. و اثر از ایزم اعتراض دومش اینه، به این به ان العناصر بسیطتون فاذن یجب ان یتحرک علی الاستداره، فاذن یعنی با توجه به کبرایی که شما گفتید باید حرکت استدارهی داشته باشه، چون شما گفتید هر بسیطی حرکت استدارهی داره، پس باید عناصرم حرکت استدارهی داشته باشه. این اشکال دوم فقط. اما جواب اینه که ما قانون کلی خودمون رو قبول داریم، کل بسیط یسیح علیه حرکت استدارهی، اینو قبول داریم. در عناصر هم معتقدیم که اگر مانعی وجود نداشت این حرکت استدارهی انجام می‌گرفت، امکان ذاتی حرکت استدلالی رو در عناصر قبول داریم، امکان وقوعی براش نیست، نمیتونه واقع بشه، مبتلا به مانع. مانعش هم اینه که حرکت میل مستقیم توش هست، توی عناصر میل مستقیم هست. این میل مستقیم نمیگذارد که میل مستدیر پیدا کند و در نتیجه حرکت استدلالی داشته باشد، چون میل مستقیم هر جا رفت جلوی میل مستدیر رو میگیره. و همچنین اون یکی دیگه، هر جسمی به طبیعت خودش یه دونه میل داره، یا میل مستقیم یا میل مستدیر. اگر هم بیا وقتی ببینید ترکیبی صورت گرفته، بدانید که این ترکیب به خاطر وجود دو تا مبدأ، یعنی یک شیء حرکت مستقیم میکنه، حرکت مستدیر هم میکنه. باید بدونید دو تا مبدأ. مثلا فرض کنید که شیء داره حرکت مستقیم میکنه، مستدیر میکنه، ما دستمونو میگیریم جلوش، این ناصر میشه یه خورده به صورت مستقیم بره اون طرف ده. این دست من عامل حرکت مستقیم میشه، خود ذاتشون داره حرکت مستدیر مثلا داره، یا به عکسش. بالاخره یه جوری باید درست کنید که حرکت مستقیم داره یا عامل مستقیم، یا حرکت مستقیم و یا عامل دیگه. یک طبیعت نمیتواند هم میل مستقیم داشته باشد هم میل مستدیر. پس اگر میل مستقیم برای عناصر هست، دیگه میل مستدیر ممکن است. علت این که فلش حرکت، علت این که عناصر حرکت استدلالی را قبول نمی کنند، وجود مانعه. ولی در فلش این مانع وجود نداره، حرکت مستقیم در فلش ممنوعه، چنانکه در جای خودش گفته شده. در فلش حرکت مستقیم وجود نداره، پس میل مستقیم وجود نداره. اگه میل مستقیم وجود نداره، میل مستدیر بدون مانع میاد. کبرایی که میگه کل بسیط نیست و علاوه حرکت مستدیر، این کبرا هم بر عناصر صادقه، هم بر افلاک صادقه، منتها در عناصر مبتلا به مانع شده، تاثیر نکرده. در افلاک مبتلا به مانع نیست، تاثیر میکنه. پس نقد شما بر ما وارد نیست، ما کبرا رو در همه جا قبول میکنیم، منتها در جایی که مبتلا به مانع دست بر میداریم، اونجایی که مبتلا به مانع نیست قبول عمل میکنیم. این دلیل داره، دلیلش در جای خودش گفته شد، شریعتشون رفته که ما عناصر رو گفتیم میل مستقیم دارن، اثبات کردیم اینا، عناصر رو ثابت کردیم که میل مستقیم دارن. فقط امکان ذاتی میل مستقیم نیست، ما هم امکان ذاتی میل مستقیم رو برای عناصر ثابت کردیم، هم وقوعش رو، و عناصر میل مستقیم رو دارن، این دیگه اثبات شد. و چون عناصر میل مستقیم رو دارن، دیگه میل مستدیر نمیتونن داشته باشن. برخلاف فلش میل مستقیم نداره، پس میل مستدیر میتونه داشته باشه طبق خواهد. عناصر کلی اگر از جای خودشون خارج بشن، اگر خارج بشن، بله میدونم امکان نداره، دارم میگم اگر، اگر خارج باشند و بخوان دوباره به جای خودشون برگردن، با حرکت مستقیم برمیگرد. اگر بخواد خارج بشه دو مرتبه برگرده، به حرکت مستقیم برمیگرده، ولی خروجش امکان ندارد. لذا دیگه میل مستقیمی که دارد به فعالیت نمیفته، میل مستقیم بالقوه ایست که هرگز بالفعل نمیشه. یا شاید هم اصلا چون بلفل نمیشه، اصلا میل مستقیم هم این کار کنه. بگیم عناصر کلی میل مستقیم، البته میل مستقیم بلقوه رو نمیشه این کار شد، مگر حالا به تسامح بگیم. یعنی اگر به همین معنی که عرض میکنم، اگر اینا رو از مکانشون خارج کنید، دوباره رهاشون کنید، با حرکت مستقیم به مکان خودشون برمیگردن. یعنی شما زمین رو برداری ببری بالاتر، دلش کنی خب میاد همون سر جردن. بله، میل مستقیم دلیلمون ناظر به عناصر جزئی بود. سال سوالشون در مورد میل در باره عناصر کلیه بود، در مورد عناصر کلیه هم جواب دادم. مثلا بحث در عناصر کلیه غلطه، چون همونطور که توضیح دادیم عناصر کلیه از جاشون بیرون نمیان تا بعد میل ببینیم میل مستقیم دارن یا مستقیم دارن، مثلا که بیرون نمیان، ساکن هم سرک خودشون. عناصر جزئی مورد بحث، عناصر جزئی هم به میل مستقیم. و هنستانی. البته در ذیل جواب ثانی مطلبی داریم که وقتی رسیم عرض میکنم همین جواب ثانی تا آخرش نرفتیم. اصل جواب رو گفتیم. بله، یعنی اعتراض فخر رازی هم در عناصر جزئی است. خودش میدونه عناصر کلی نیل مستدیر اینها نداره. در عنصر کلی هم بخواد بگه همین جواب، همین جوابی است که دادیم. و انسانی جواب ارسانی اینه که عناصر للصفی ها مبدع و میل مستدیر لمانه این ذاتیه. عناصر در این عناصر مبدع میل مستدیر نیست، لمان این ذاتی، یعنی بخاطر مانعی که درون خود این جسمه مربوط به ذات خود این عنصره. غیر قریب مانع بیرونی نیست، مانع بیرونی نیست. اگر مانع بیرونی بود میگفتیم عناصر به لحاظ ذاتشون امکان دارند، به لحاظ مانع خارجی امکان ندارند. همونطور که در خلاص میگفتیم، در خلاص گفتیم که در جواب اول فخر رازی گفتیم، گفتیم که مانع خارجی نمیگذارد که فلک ترکت قصدی بپذیرد، ولی مانع ذاتی نداشت، لذا در ذاتش امکان پذیرش حرکت قصدی بود. اما در عناصر در ذاتشون امکان حرکت استداری نیست. این نبوده نپذیرفتن حرکت استداری به خاطر مانع بیرونی نیست، به خاطر مانع درونیه، چنانچه در جای خودش گفته شده. اساسا ذات عناصر تارد حرکت استداری هستند، ذاتشون تارده. اگه تارد بگیره میل مستقیم مستدیر و حرکت مستدیر بر اونجا راه پیدا نمی کنه. و انسانی جواب اصانی اینه که عناصر در اون عناصر مبدع میل مستدیر وجود نداره، لمان اون ذاتی، یعنی مانعی که به خود ذات عناصر برمیگرده، غیر قریب مانع خارجی نیست. و هوه وجود میل مستقیم فیها، چون میل مستقیم در عناصر موجود است، اجازه حرکت مستدیر داده نمی شود. نه امکان حرکت مستدیر هست مانع خارجی جلوی این امکان گرفته، بلکه اصلا امکانش نیست، چون در ذات عناصر میل مستقیم موجوده. ذات این طبیعت، خود طبیعت عناصر میل مستقیم رو درست میکنه. اگر خود طبیعت میل مستقیم رو درست میکنه، امر بیرونی میل مستقیم رو به اون نمیده، بلکه خود طبیعت درست میکنه. پس میل در ذات این عنصر هست. اگر میل در ذات عنصر هست، چون طبیعت در ذات عنصر هست، میل هم که ساخته طبیعت در ذات عنصره، و این میل اجازه نمیده که حرکت مستقیم اصلا ممکن بشه. اگر میل مستقیم بیرون بود، میگفتیم این عنصر به لحاظ ذاتش میل حرکت مستقیم میتونه به پذیره، منتها مانع خارجی نمیزنه. ولی از این بالاتر ما داریم ادعا میکنیم، میگیم که در ذات این عنصر میل مستقیم که مانع حرکت مستقیم است وجود داره، پس حرکت مستقیم اصلا امکان ذاتی حتی برای عنصر نداره. به این جهته که ما حرکت مستقیم رو در عنصر نفی کردیم، اون کل بطیف یسته علیه الحرکت المستقیم، عنصر رو شامل نمیشه تخصصا. بسیط هست اما یسته ها علیه الحرکت المستقیم نیست، به خاطر این که راه این صحت در اینجا بسته، راه این امکان اینجا بسته. ولما کان کب، چرا در حرکت فلک نمیگید؟ حرکت فلک هم همینطوره، فلک هم حرکت مستقیم میتونه بکنه. میفرمان که فلک حرکت مستقیمش ممتنه، نظام میل مستقیم رو در ذات خودش راه نمیده، میل مستقیم رو در ذات خودش راه نمیده. حالا به هر جهت، حالا یا ذاتن با میل مستقیم مخالفه، یا به خاطر عامل بیرونی مخالفه، علاوه حال میل مستقیم در فلک راه پیدا نمی کنه. توجه میکنی چی ارز میکنم؟ میل مستقیم رو نمیخوام بگیم ذات فلک باش نمیسازه، میخوام بگیم در ذات فلک راه پیدا نمی کنه. حالا چه ذات فلک باش نسازه، که عامل بیرونی اجازه ورودش رو در ذات فلک ندهد. بالاخره ذات فلک خالی از میل مستقیم. اگر خالی از میل مستقیم شد، میل مستقیم مانعی پیدا نمی کنه وارد میشه. در عنصر میل مستقیم مانع داشت، مانع ذاتی داشت که میل مستقیم بود، میل مستقیم نمیتونست بیاد. اما در فلک چون میل مستقیم نیست، برای حرکت مستقیم یا برای میل مستقیم مانعی وجود نداره، لذا فلک به حرکت مستقیم حرکت میکنه. پس کل ما یسته و کل بسیط یسته علیه حرکت مستقیم درسته، در عنصر به مانع برخورد کرده لذا یسته هش رفت از بین رفته، در فلک به مانع برخورد نشده لذا یسته هش برقراره. و لما کانت، این لما کانت میخواد بگه در فلک مانعی وجود نداره. ولما کانت الحرکت المستقیمه من محدد الجهات ممتنه لم یکن هناک، یعنی در محدد الجهات در فلک نهم، لم یکن هناک مانع ذاتی من الحرکت المستقیمه. مانع ذاتی یعنی میل مستقیم، مانع ذاتی یعنی میل مستقیم، میل مستقیم اونجا وجود نداره که بتونه مانع بشود برای فلک، لذا فلک حرکت مستقیم رو قبول میکنه. کل و بسیطن یسته و علیه الحرکت المستدیره در فلک صادق میشه، در عنصر هم صادق است، منتها مبتلا به مانه هست. خب یک سوال میشه، این سوال باید جواب بدیم. چرا شما میگید اگر هر میل مستقیم وجود نداشت میل مستدیر جایز است؟ شاید یه میل سومی وجود داشته باشه. شما با نفی میل مستقیم میل مستدیر رو جایز میکنید، میگید که مشکلی دیگه نداره میتونه بیاد. شاید یه میل سومی وجود داشته باشه، مگر منحصر از میل در این دوتا که اگر مستقیم رو برداشتی مستدیر رو بذاری، یا اگر مستقیم رو گذاشتی مستدیر رو دفع کنی. شاید یه میل سومی هم داشته باشی، میفهمن نه میل سوم نداری. حرکت سه قسم است، یا من المرکز است، یا ال المرکز است، یا دورانی است. به تعبیر ایشون یا من المرکز است، یا ال المرکز است، یا ال المرکز است. حرکت مرکز رو فرض کنید زمین، حرکت ال المرکز یعنی حرکت از بالا به پایین، حرکت که میشه حرکت مستقیم. حرکت من المرکز یعنی حرکت از پایین به بالا که بازم میشه مستقیم. حرکت عل المرکز یعنی حرکت روی مرکز، میشه حرکت دورانی. حرکت روی زمین حرکت دورانی است دیگه، چیزی روی زمین به چرخه میشه حرکت کنه میشه حرکت دورانی. ما وقتی روی زمین حرکت میکنیم حرکتمون دورانی است، ما تا آخر نمیریم، بلکه بریم دور زمین بزنیم حرکت دورانی شد. هر چیزی که روی مرکز بخواد حرکت کنه میشه حرکتش دورانی. پس حرکت یا ال المرکز است یا من المرکز است، این هر دو مستقیم هست، یا ال المرکز است، این حرکت دورانی. ما سه تا حرکت بیشتر نداریم، دو تاش میشه حرکت مستقیم، یکیش میشه حرکت دورانی. پس بنابراین دو تا حرکت بیشتر نخواهیم داشت، یکی حرکت مستقیم، یکی حرکت دورانی. وقتی دو تا حرکت بیشتر نداریم، دو تا میل هم بیشتر نداریم، یکی میل مستقیم، یکی میل مستدی. پس این که منحصر شدیم به جا منحصر شدیم. و این من حصر المبانی در این دو تا، یعنی مانع یا میل مستقیمه یا میل مستدیره، زیرا حرکات بسیره منتصر در سه تاست، یکی حرکت من المرکز که از پایین به بالاست، یکی حرکت ال المرکز که از بالا به پایینه، یکی حرکت ال المرکز که حرکت دورانیه. اون وقت فل مجول البسیط ثلاثتون، اگر حرکت سه تاست میل بسیط هم سه تاست. میل بسیط یعنی میلی که مرکب از چند تا میل نباشه، که اگر چند تا طبیعت با هم همدست بشن چند تا میل ایجاد میکنن، این میل ها ممکنه با هم تلفیق بشن، یک حرکت مرکب درست بشه، یعنی هم حرکت دورانی هم حرکت مستقیم. ولی اگر میل بسیط باشه، طبیعت بسیط باشه، میل بسیط درست میکنه، میل بسیط حرکت واحده درست میکنه. فالمیل بسیط ثلاثتون که دو تاش مستقیم هم، یکی ال المرکز، یکی من المرکز، یکی هم مستدیره. بنابراین ما دو جور میل بیشتر نداریم، این دو جور یکیش میشه. هر وقتی مجولمون دو تا بیشتر نبودن، موانعمون منحصر به همین دو تا میشن، بیش از دو مانع ما نخواهیم داشت.